بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 94، شنبه 10 خرداد 93.
من به زمینه نیست اصلا، اونم همینجا واضح تاریخیه. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل مطالبی رو عرض کردیم، بعد از اون رسیدیم به بیاناتی که بزرگان در باب اسرار نماز دارن. عرفان در وادی عمل بحث اسرار نماز رو مطرح کردیم، بعد از اون گفتیم ببینیم در باب اسرار نماز بزرگان چه گفتن، گزینشی از اون بحثا متن از امام انتخاب کردیم، کتاب سر الصلات، برخی از مباحث رو از بیانات از امام خوندیم و توضیح دادیم. الان خواهیم فصل بعدی، فصل ششم در سر استعاذه رو بخونیم. انشاءالله حالا این کار رو الان اینجا انجام که بدیم، امسال که به پایان میرسه، هم یکی دو جلسه هست، امروز و فردا به پایان میرسه. حالا بعدها باید یه فکری بکنیم کلان این کتاب رو آدم بگیره یه دور شرح کنه، اصلا واقعش این کتاب جای شرح داره. ما که الان تقریبا یک سومش رو تقریبا انجام دادیم، حالا دو سومش رو بعد آدم خودش انجام بده، یعنی جزء این کار خودمون برای سال بعد قرار نمیدیم که اینجا انجام بده، یه جای دیگه آدم باید این رو به شکل شرح کل این کتاب انجام بشه و باشه، ولی سال بعد شاید ما اگر بخواد باشه ما این کار رو میکنیم. برخی از بیانات دیگر عارفان رو یا از دماغ رو در کتاب‌های دیگر باز گزینشی میاریم. اینکه بخوام یک کتاب بخونیم این دیگه لازم نیست، چون دیگه سروران خودشون میتونن بخون. گزینشی که بتونیم بعضی از نکته ها رو ازش استفاده کنیم. حالا ببینیم سال بعد. بعد بحث‌های بعدی دیگری هم داریم. سر و صلات گفتیم یکی از اوناست، حالا به عنوان نمونه بهش پرداختیم. بحث‌های زیادی هست باید بهش پرداختیم. اصلا بحث نفس اماره چقدر باید بررسی بشه، مداقه بشه. به لحاظ متون دینی و بحث‌های عرفانی و نکته‌هایی که وجود داره، خیلی چیزا وجود داره. بحث عمل، خیلی چیزا الان من نگاه می‌کنم خیلی از وادی هاست که آقایون عرفا حرفی دارن و همه‌ش هم مفیده. و صرفا منازل و اینها نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا عرضم اینه که امساله رو داریم به همین کتاب حضرت امام میگذرونیم، اما سال بعد انشاءالله به بحثای دیگر میپردازیم، حالا یا به بحث دیگر یا از کتابهای دیگر در باب سر و صلات انتخاب کنیم، بازم اونها رو بخونیم، نکته های جدیدی یافتیم رو اونها مانور بدیم. خب فصل ششم در سر استعاذه است، بحث قرائت ابتداعا اذان، اقامه، تکبیرت الاحرام، اینها گفته شد و حتی قرائت گفته شد و عرض کردیم برای اینکه ما وارد نماز بشیم بعد از اینکه تکبیرت الاحرام رو گفتیم میایم یه استعاذه‌ای داریم و بعد از استعاذه میایم حمد و سوره رو میخونیم. چون حضرت امام میخواد در مورد استعاذه و سر استعاذه بحث کنه که چگونه، یعنی در نماز ما قبل از اینکه حمد بخونیم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این سر استعاذه رو ابتدا توضیح میده تا یکی دو صفحه و نکته هایی رو هم اینجا گفته، اون نکته ها چون مهمه ما بهش میپردازیم. از امام اولا میگه خب پناه بردن از شیطان است و تصرفات شیطان، چرا آدم به اعوذ بالله میگه؟ توی برای اینکه شیطان درش تصرف نکنه. وقتی هم شیطان میخواد تصرف به کی بنا میبره؟ به اسم جامع الله که اون رب انسان کامله، او داره پناه میبره، وگرنه تحت تصرف شیطانه. اگر بشه با عرض معذرت سرش اون طرف با عرض معذرت متشکرم. ایشون این شکلی میگه و حقیقت آن، یعنی فصل ششم در سر استعاذه است، و حقیقت آن یعنی حقیقت استعاذه پناه بردن از شیطان، تصرفات آن و مظاهر آن است، یعنی مظاهر شیطان همه چه انسان هایی که مظهر شیطان به مقام اسم الله جامع، الله الجامع، به اسم الله، یعنی اعوذ بالله من الشیطان میگه. این بالله یعنی اسم جامع الله. اسم جامع الله رو مصورانی که عرفان نظری خوندن میدونن دست از سلسله تعین ثانی قرار میگیره و به اصطلاح رب انسان کامل هست. انسان کامل مظهر این اسم جامع الله و این اسم جامع همه اسماس به نحو جمعی احدی اندماجی و در همه اونها خود رو نشون میده به نحو سریانی. اینا رو تو بحثای عرفان نظری خوندیم. پس میگه به پناه بردن از شیطان به چیه؟ به مقام اسم الله الجامع که رب انسان کامل است. توضیح دادم به همین حد. اینا رو تو بحثای عرفان نظری ده. پس مادامی که سالک در لباس کثرت است، خود را متصرف در امور میداند، در تحت تصرف شیطان است. این تصرف شیطانی که شون داره مطرح میکنه اون نوع عالی مسئله است و الا معمولا ما تصرفات شیطانی در گناه مطرح میکنیم. از دماغ میخواد بگه حتی اینکه خود رو استقلال میده و خود رو کسی میبینه که با واقعیت ناسازگاره، این رو شیطان آمده القا کرده این انانیت را. پس مادامی که سالک در لباس کثرت است و خود را متصرف در امور میداند، در تحت تصرف شیطان است، که ما داشت تعبیر میکنیم اون مراحل بسیار رقیق مسئله است و دقیق مسئله است دیگه. هرچه بالاتر آدم بره میفهمین. و قرائت او به لسان انانیت که لسان فصیح شیطان است. انا که داره میگه درست مثل شیطان که زبان شیطان هم گفت انا خیرمه. و قرائت او وقتی شروع میکنه قرائت، بعد اعوذ بالله قرائت میکنه و احساس میکنه خودش داره قرائت میکنه، تصرف اوست. اینها بازم تأکید بکنم اینها باید به حساب خاص خودش گفته بشه. اگر کسی در یه مرحله پایین‌تر همینقدر که بتونه تمرکز بکنه و بگه من تمرکز کردم، خوبه، بد نیست. توجه بشه، یعنی قرار نیست که ما خلط مباحث کنیم. یعنی اگر از ما میفهمه تحت تصرف شیطانه، برای کسی که به مرحله رسیده بود از این مرز عبور کنه درش مانده. اما کسی که اون اوائل تازه میخواد یه تمرکز فعل جمله بکنه، بگه منم دارم تمرکز، اشکالی نداره، اتفاقا کمال خدا خوشش میاد. اما حسنات الابرار سیئات المقربین، رسید بالاتر این میشه سیئه. برای او حسنه است، نه اینکه بد باشه. چند بار تاکید میکنه، نه که یعنی حالا باعث شد مثلا یه مایوس بشه، اینجوری نیست. هر کس به اندازه خودش تلاش رو به جلویی که داره خدا میپسنده، ولی به اندازه فهمش از او حساب میکشه. آدم وقتی یه جایی برسه فهمش این باشه که تا من در احساس کنم خودم دارم کار میکنم، این یعنی از حریم الهی در رفتن. اینو تا کسی به این سطح فهم میرسه و در حقیقتش میتونه پیاده بشه، این مرز رو تا عبور نمیکنه میگه من در ضرب شیطانم. برای این شخصه، نه برای افرادی که تازه اول داره شروع میکنه. برای او هم باشه، بس بگیم آقا تا الان هر چی کار میکنی، هر چی زحمت میکشی، هر چی تلاش میکنی که تمرکز داشته باشی، حضور قلب داشته باشی، خیلی خودت رو مواظبی، حرفی نزنی که باعث بشه نمازت خراب بشه. بعد میگی من حرف نزدم، به خودت هم نسبت من حرف نزدم برای اینکه نمازم خراب نشه، اشکالی نداره، اون که خیلی خوبه، خدا خوشش میاد در اون حد تو. بله، یه وقتی میرسه که این گونه گفتن هم میشه سیئه، اما در وقتش حسنه است. اینی که حضرت امامی برای اون سعد داره میگه واضح باشه یه دفعه اشکال ایجاد نشه. و قرائت او به لسان انانیت که لسان فصیح شیطان است واقع است. و آنچه به لسان جاری کند اسم الله نخواهد بود، بسم الله الرحمن الرحیم، چون قرار شد قرائت رو بگه بعد بسم الله الرحمن الرحیم و حمد سوره رو بگه، دیگه بسم الله نخواهد بود. و چون خارج شد از این کثرت و خود را متصرف ندید، اون مرحله‌ای که برای اون انسان‌های ولی الله مطرحه، و جلوه فعل حق را در مظاهر خلقی مشاهده نمود، به اول مرتبه استعاذه اهل سلوک نائل شد. استعاذه اهل سلوک، استعاذه اهل سلوک که به مرحله وصول میرسن چیه؟ توحید افعالی. اینو میخواد بگه به اول مرتبه استعاذه اهل سلوک نائل شده و این استعاذه قیام و قرائت است، زیرا که هر دو مقام توحید فعلی است. چون میگه حالا امام بیانی حالا داره، میگه ما در حال ایستاده در مقام قیام توحید افعالی است، در رکوع توحید صفاتی، در سجده توحید ذاتی. این بحث رو قبل چند بارم داشتیم این بیان. خب استعاذه ای که میکنیم چیه؟ میگه استعاذه در قیام که اینجا الان انجام شده، این استعاذه، این استعاذه رو میگه هم برای قیام داریم میگیم، هم برای حمد سوره میگیم، قرائت میگیم، قیام میگیم، برای بسته رکوع میگیم، برای سجود میگیم. این استعاذه ای که داریم میکنیم استعاذه اول به لحاظ مرحله توحید فعلی، یعنی در آمدن از این اندیشه که من تصرف میکنم، از این اندیشه در آمدن میشه چی؟ استعاذه. استعاذه از به اصطلاح مرحله تصرف شیطانی به سمت این که همه فعل خداست. در رکوع هم استعاذه داریم. استعاذه یعنی چی؟ از مرحله توحید افعالی به سمت توحید صفاتی. این که فقط فعل رو میگرفتیم اما صفات رو از دیگران میدیدیم، نه، این صفات هم مال خداست. این میشه توحید استعاذه، توحید صفاتی. که در کجا انجام میشه این استعاذه؟ یعنی این استعاذه اول کردیم در رکوع میاد، خودش نمیدونم در رکوع این گونه است. اما برسیم سجود، وقتی میرسیم استعاذه حتی از توحید صفاتی است به سمت توحید افعالی، یعنی حتی اینکه صفات رو به خدا نسبت میدادیم اما ذات رو به خدا، ذاتهای متعدد بود، فعل مال خدا، صفت مال خدا، اما ذاتها متعدد. اینجا حتی ذات هم باید به اصطلاح مونده که در ذات حق بشه، مستحلک بشه اون ذات حق. اینجا میشه توحید ذاتی. کجا این استعاذه، یعنی از اون حال قبلی در آمدن به سمت حال بعدی رفتن؟ در سجود. لذا این تعبیر اول مرتبه استعاذه اهل سلوکی که میخواد به مرحله فنا برسه و بقا برسه، که میشه توحید افعالی فنای اول، توحید صفاتی فنای دوم، و توحید ذاتی فنای سوم. و به اول مرتبه استعاذه اهل سلوک نائل شده. و این استعاذه، استعاذه قیام و قرائت است. در حال قیام، در حال قرائت استعاذمون استعاذه توحید افعالی است. چون اصلا قیام رو به ایستادن در پیشگاه خدا که بحث قیام منه، بعد قیام من باید تبدیل بشه که منی وجود نداره، تصرف من نداره، پیشگاه خداست، که میشه این استعاذه قیام و قرائت است، زیرا که هر دو مقام توحید فعلی است. قیام از منه، میخوام بگیم قیام به خداست، قائم است به حق. قائم است به حق. چون این بحث رو قبلا داشتیم، توضیح دادیم صفحه 73، دیگه باز نیستیم قیام به حق رو توضیح بده. قیام به حق معنای توحید افعالی. اما از امام این قیام رو میخواد بگه انسان توحید افعالی کجاست؟ از امام یه تحلیلی داره، تبیینی دارن، ما هم تو بحثای عرفان نظریشون میارن، تو مصباح الهدایه هست، جای دیگه هست، تو حرفای حاجی هم فی الجمله وجود داره، و اون مقام فیض مقدس یا مشیت مطلقه. یعنی کسی وقتی احساس کنه فانی است در حق به لحاظ اون وجود رابط، تمام وجودات همان وجود اون مشیته. خلق الله المشیه بالمشیه و خلق الاشیاء بالمشیه. هم خداوند سبحان اشیاء رو به مشیت خلق کرد، ولی مشیت رو به نفس مشیت خلق. این مشیت چیه که با او اشیا خلق شدن؟ بالمشیه، اون فیض جاری حق در دل افعال. یک فیض، اون فیض مقدس، دقت میکنه، اون نفس رحمانی در خارج از سوق ربوبی، یعنی آمده اون فیض حق به همه اشیا خورد. خود این موجب ایجاد اشیاست. به تعبیری ایجاد عین وجود. ایجاد چیه؟ همون فیض اقدسه، فیض مقدسی که داره در دل اشیاست. ایجاد عین وجود اشیاست. دقت میکنید؟ این بیانی است که از امام در جای خودش توضیح میده. این مقام رو مقام تدلی، مقام مشیت، مقام فیض مقدس، اینها توضیح میده. و توحید افعالی اینجاست. یعنی همه فعلا فعل همون یک فعل داره. از اون فعل چیه؟ فیض مقدس، ایجاد. اون فیض مقدس که همون ایجاده، یک فیضه و یک ایجاده و حسب قوابل شده هزار وجود. درسته اون توضیحی که در بحثای فیض مقدس در بحثای عرفان نظری داده میشه. خب با این توضیحی که ایشون داد خیلی خوب، پس ما میتونیم بگیم توحید افعالی یعنی من محو در مشیت حق، حق میشم مشیت حق، مشیت حق اون فعل حق، توحید افعالی جوی معنام از دیم. اما قیام چنانچه ذکر شد که صفحه 73 داشتیم، تذکر مقام قیومیت حق است. خدا قیوم اشیاست. قیومیت حق به چیه؟ به مشیت مطلق حق. خلق الله خلق الاشیاء بالمشیه، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بالمشیه، مشیت مطلقه. مشیت یک مشیت اما به همین پدید آمدنش. اما قیام چنان که ذکر شد تذکر مقام قیومیت حق است و برای اهل ولایت تحقق به آن است. برای اهل ولایت یعنی چی؟ یعنی کسی که ولی الله میشه که فانی میشه. فانی چی؟ فانی به فنای افعالی. برای اهل ولایت تحقق به آن، تحقق به چیه؟ به این مقام قیومیت. تحقق به مقام قیومیت یعنی چی؟ تحقق به مقام مشیت مطلقه. این مشیت رو میبینه، میبینه مشیت چگونه در دل اشیا متحقق میشه، یعنی خود مشیت در خود بیاد. برای اهل ولایت تحقق آن است و تدلی به مقام مشیت است. تدلی مقام مشیت یعنی همین، یعنی محو در حقه، محو در این مشیته، تدلی داره به این مشیت، تعلق داره به این مشیت، تعلق وجودی به اصطلاح آویزانی. تدلی یعنی آویزان شده و آویزان شده بوست. در میخون میبینه جهت حقیقی، یعنی نحوه وجود خودش رو این وقت می‌بینه، همین جهت تعلقی، اینو میگن آویزان، جهت تعلقی به حق. و بعد حالا قیام خودش هم قیام حق می‌بینه، قیام بالحق واضح است، قیام حق و میشه به عنوان توحید افعالی. و اما قرائت پس حالا این توضیح اصل قیام. گفتیم توی قیامی که ایستاده قرائت داره، هم دو سوره میخونه، این چی؟ و اما قرائت پس تذکر اسم الله که مقام مشیت مطلقه است. اسم الله الرحمن الرحیم، الله که میگی چیه؟ از دیمان میخواد الان اینجا معنا کن، به حسب قیام رو توحید افعالی معنا کرده میخواد معنا کن، میگه پس تذکر اسم الله، اما قرائت پس تذکر اسم الله که مقام مشیت مطلقه است. این الله، الله فعلی است، تعبیری از امام داره، یه الله ذاتی که همون به تعبیر امام خب اون فضار داشت. اگه من بخوام بگم یه الله اسمی داریم که میشه اسم جامع الله، گاهی تعبیر میکنم از امام ذاتی، و یه الله فعلی داریم، این چیه؟ همین مشیت مطلقه، فیض مقدس. الله این که تعبیر میکنه پس اما قرائت پس تذکر اسم الله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم که تو قرائت میگیم، بعد اسم الله رو معنا میکنه همون فیض مقدس، مقام مشیت مطلقه. چرا؟ الله فعلی، نه الله اسم جامع الله که تو تعیون ثانی است. دقت میکنید؟ الله فعلی. چرا الوهیت فعلی؟ چون حقیقت ایجاد الوهیت، ایجاد حق الوهیت، الوهیت فعلی است در مقام فعله. دقت میکنید؟ اینا رو تو بحثای عرفان نظری باید حل کرد، چون اینجا متن دار مجبور شدم. پس الله الوهیت، ایجاد، ایجاد فعلی در مقام ایجاد فعلی، درست این ایجاد فعلی زیر سر اون الله وصفیه، اون الله اسمیه، اسم جامعه، ولی در این موقعی که ایجاد میکنه الوهیت اینجا پیاده شد، الوهیت حق، اما الوهیت در مقام فعله، میگن لذا میگن الله فعلی. خب حضرت امام میگه خب کسی که در مقام قیامت در توحید افعالی، توحید افعالی هم که مقام مشیت مطلقه است، پس این بسم الله الرحمن الرحیم الله، الله فعلیه، یک تفسیر. بعد میگه میشه معنای دیگر هم کرده، ولی اما این معنای اینجا. اما قرائت پس تذکر اسم الله که مقام مشیت مطلق است. اسم الله مشیت مطلق، اسم الله فعلی، نه الله ذاتی. بسم الله نه الله، الله فعلی. خب این شد بسم الله الرحمن الرحیم. بعد الحمدلله رب العالمین که میگه چیه؟ یعنی همه محامد به حق منتسب میشه، همه فعل ها مال حق، و قصر جمیع محامد به حق و تذکر مقام رحمانیت و رحیمیت و مالکیت. این یعنی چی؟ یعنی همون الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. میگه همه اینها مقام فعل در نظر بگیرید، همون مقام مشیت مطلقه مقام فعل در نظر بگیرید. خب این هم یک نکته. اما قرائت، بله، پس تذکر اسم الله که مقام مشیت مطلقه است و قصر جمیع محامد به حق و تذکر مقام رحمانیت و رحیمیت و مالکیت که همش مقام فعله، رحمان و رحیم فعلی. دقت کنید، نمیگم رحمان و رحیم اسمی، از دمام این دم داره، رحمان و رحیم فعلی و مالکیت در مقام فعل و الحمدلله رب العالمین، همه محامد یعنی همه افعال فعل حق. و بعد میگه و اتیان به صیغه جمع در نعبدو و نستعین و تذکر مقام هدایت به صراط مستقیم غیر مایل به افراد و تفرید تمام مناسب با توحید افعال است. میخواد بگه اتفاقا سوره هم توش نعبدو اومده، نستعین اومده، اینکه ما رو به راه راست هدایت کن اومده، این همه مقام مقام فعله، لذا مناسب با فعل. بعد اینو میگه، بعد خود از امام اشکال میکنه بعدا، خب یا که نعبدو شما گفته توحید ذاتی چجوری جمع میشه؟ بعدا میخواد فرماد و اتیان به صیغه جمع در نعبدو و نستعین و تذکر مقام اهدنا الصراط المستقیم، هدایت به صراط مستقیم غیر مایل به افراد و تفرید تمام مناسب با توحید افعال است، چنانچه نزد اهلش واضح است. خب بله، شما تا صراط رو گفتید، میگه این راه رو برم آن راه رو نرم، این راه رو برم آن راه رو نرم، اصلش این بحث فعل دیگه. وقتی شما مطرح میکنید مسئله نعبدو بپرستم، استعانت کنم، بپرستم خدا رو، نعبدو و نستعین و از خدا استناد بکنم، مقام فعل دیگه واضح است. چی کار میکنه؟ نعبدو مقام فعل، بپرستم کار دیگه، نستعین استعانت بکنم کار دیگه، اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم میگه یعنی منو به این سمت هدایت کن، یعنی اون کار، این کار دیگه، مقام فعل دیگه. اینجوری الان معنا کرد. وقتی این معنا شد، رحمانیت و رحیمیت هم که از گردن فعلی، الله هم که فعلی، پس بسم الله الرحمن الرحیم کلن مقام فعل شد، هم مقامش فعل شد و بعد اون مراحلی که کلن سوره هم داره هم مقام فعل شد. به حسب چی؟ قرائت در مقام قیام، قرار که قیام توحید افعالی است، به حسب این معنا که از دیم. خب این قبلا توضیح دادیم، اگر این معناست باز یه جور دیگه معنا گفته، هیچ معنی نداره، به دلیل اینکه معانی متعدد رو میشه در یک فعل در نظر گرفت به حسب هر معنی و الغا و هر موقعیتی که کسی هست. توضیح دادم دیگه، باز برنمیگم. اما قرائت، بله خوندیم، خب چنانچه نزد اهلش واضح است که این توحید افعالیه، نعبدو، نستعین، هدایت، نمیدونم مالک بودن، جمیع محامد، رحمان و رحیم فعلی، نمیدونم مقامش. و چون خارج شد از کثرت صفتی، خب تا به حال گفتیم توحید افعالی، توحید افعالی رو داره اما صفات رو متکثر میبینه، یعنی همه رو فعل حق میبینه اما صفات رو متکثر، یعنی همه رو به یک صفت، همه هر صفتی ببینه این صفت رو به حق نسبت بده نیست هنوز، بس همش رو همه حق، صفت حق ببینه، اسماء الله ببینه و بگه همه عالم رو اسماء الله ببینه، هنوز به اینجا نرسید، یعنی توحید افعالی رو داره، فعل حق میبینه اما هنوز صفت حق رو در دل اشیاء هنوز ندید. به تعبیری کثرت صفات داشت، الان بخواد از این کثرت صفات در بیاد به سمت چی بره؟ وحدت صفات، یعنی به حق نسبت بده. اینجا میشه چی؟ یک نوع استعاذه مربوط به توحید صفاتی، یعنی استعاذه از کثرت به سمت آن وحدت صفات، استعاذه. اون استعاذه اول از فعل خود به سمت فعل حق، اینجا استعاذه از صفت خود به سمت صفت حق، از کثرت صفت به سمت وحدت صفت در حق میره. خب این کاری که انجام میده چون این شخصی کجا انجام میشه؟ میگه در رکوع، چون رکوع قرار شد نهال قیام رو داشته باشه، نهال سجده، سجده محو بالکلیه است، انسان محو میشه در قیام، انسان است و فعل او که باید به اصطلاح بشه قیوم و به حق توحید افعالی، رکوع میانه بین اون این و آن است، لذا میشه توحید صفاتی، یعنی یه مقدار به این نزدیکی، یه مقدار به اون. و چون خارج شد از کثرت صفتی، صفات متعدد و جمیع صفات به اسما را مزمحل دید، به حکم به فنا کرد، میشه توحید صفاتی، در مرتبه ثانی از استعاذه واقع شد، استعاذه ثانیه پیدا شده، یعنی پناه برده به خدا از چی؟ از آن به اصطلاح کثرتی که درش بود، کثرت صفت. در مرتبه ثانی از استعاذه واقع شد که آن استعاذه رکوع و ذکر آن است. استعاذه رکوع و ذکر چیه؟ سبحان ربی العظیم. اونا در جای خودش، نه اینکه استفاده این حق نیست، اصلا مشکل ما این نیست، مهم اینه که اگر کسی بتونه هر جایی رو نگاه میکنه، هر چیز رو نگاه میکنه، اسماء الله ببینه. الان بنده علم دارم، شما هم علم دارید، منم اراده دارم، شما هم اراده دارید، اینجوری نگاه میکنه. اگر کسی بتونه ببینه اسم مرید اینجاست، اسم علیم اینجاست، اسم حق رو ببینه، نه اراده این شخص، و این اراده رو همون مظهر اراده حق ببینید، به اسماء کلتی ملت ارکان کنید، اینو میگن توحید صفاتی، توحید اسمایی. تو این بحثای ما توحید صفات به معنای وحدت صفات، عینیت صفات بذات، اونا مشکل نداره، هم ربطی به اینجا نداره. چون خارج شد از کثرت صفتی و جمعی صفات و اسما رو مزمحل دید، یعنی اسماء خلقی، اسمایی که هر مثلا گفت این علم داره، اون قدرت داره، نمیشه به حکم فنا کرد، در مرتبه ثانی از استعاذه واقع شد که آن استعاذه رکوع و ذکر آن است، زیرا که رکوع و ذکر آن اشاره به مقام توحید صفات است، چنانچه در سر آن بیاید، یعنی در رکوع ان شاء الله گفته میشه که چطور این توحید صفاتی است، توضیح میده ان شاء الله اونجا رجوع کنید و دیگه باشه. و چون غبار، خب حالا این شد به عنوان استعاذه نوع دوم. استعاذه نوع سوم چیه؟ حتی از صفت هم باید بگذره، از به اصطلاح وحدت صفت رو دید، وحدت فعل رو دید، ذات رو متکثر رو میبینه، این ذات، آن ذات، آن ذات و ذات حق، تا این رو میبینه هنوز کثرت ذوات رو دید، از کثرت ذوات هم باید بگذره، تبدیل میشه به یک حقیقت در کل هستی، بقیه همه جلوه. و چون غبار کثرت رو از دار تحقق پاک نمود، به حجب نورانی و ظلمانی را برچید، یعنی حجب نورانی و ظلمانی، ظلمانیش که واضحه، حجب نورانی در این فضا که بخوام معنا کنیم یعنی تمام اون جهات توحید افعالی و صفاتی که غیب بود، از اینم بگذره، خود این اسماء الله هم در عینی که اسم الله هم اما غیبن، کمال و توحید نفی و صفات اند، به اونجا باید برسه. و چون غبار کثرت را از دار تحقق پاک نمود، به حجب نورانی و ظلمانی را برچید، به مقام توحید ذاتی و فنای کلی نائل شد، استعاذه حقیقی برای او حاصل شد. استعاذه حقیقی اینجاست، یعنی اون استعاذه هایی که گفتیم در عین اینکه حقه، اما استعاذه حقیقی اینجاست، یعنی واقعا پناه بردن به خدا اینه که محو بشه، حق بمانه، نه خلق، و اگر خلقی هم هست بشه جلوه حق به اون توضیحات. استعاذه حقیقی برای او حاصل آید، و این استعاذه سجود است، توحید ذاتی و ذکر آن، سبحان ربی العلی که میگه برن، که اون رو زیرا که آنچه، زیرا که آن، چنان که چنانچه بیاید، اشاره به مقام توحید ذاتی است. ان شاء الله میرسیم، میگیم که میرسیم، یعنی خودتون میخونید سبحان ربی الاعلی برای توحید ذاتیست. و تواند اشاره به مقامات ثلاثه بود، آنچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است در سجود گفت. میخواد بگه بیانی رسول الله داره در سجده، بیانی آورده که این بیان سه تا اعوذ داره و این اعوذ به سه مرحله توحید میتواند، این بیان رسول الله معناش این باشه که چی؟ سه اعوذ گفته به حسب سه مرحله توحید فعلی و صفاتی و ذاتی. و تواند اشاره به مقامات ثلاثه بود، یعنی همین ثلاثه‌ای که گفتیم، توحید صفاتی و ذاتی و افعالی. آنچه از حضرت تواند، این به اصطلاح سه مرحله باشد، اون بیان رسول الله. کدوم بیان رسول الله؟ آنچه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که در سجود فرمود، گفت اعوذ به عفوک من عقابک فعلی، و اعوذ به رضاک من سخطک صفتی، و اعوذ بک من ذاتی. اف از عقاب اون مقام فعل، رضا از سخط حق، این بحث رضا بحث صفت حق. و اعوذ بک من، به تو پناه میبرم از تو، که گفتیم کاف که معمولا میاد ضمیر خطاب که که میاد یا انا میاد اشباع ذاتی داره، باز است قبلا هم توضیح شون میگه میتوان این بیان رسول الله رو بر این سه توحید معنا کرد و سه استعاذه، یعنی به تعبیری آقا شما سه استعاذه بود. از کجا میگه رسول الله سه استعاذه داره؟ اعوذ به عفوک من عقابک و اعوذ به رضاک من سخطک و اعوذ به که منک. این تعبیر اصلا از رسول الله، یعنی سه استعاذه اصلا تو کار رسول الله هست، سه مرحله. پس ما مجاز بودیم سه استعاذه معنا کنه و عرض کردیم کلن استعاذه مثل خیلی از مسائل دیگر برای خود سطوحی داره، اصلا عمق داره، میشد اصلا بنا کنه. ولی دست و قضا ما شاهد متن دینی هم داریم که سه نوع استعاذه آمده، سه نوع اعوذ میفرماد رسول الله. اینجا هم ما سه نوع استعاذه به حسب حال انسان در نماز باش رو برن، قیام، رکوع و سجود. و آنچه در این مقام ذکر شد که قیام و قرائت، اشاره به مقام توحید افعالی است، منافات ندارد با آنچه در فصل سوم از مقدمه در سر جملی نماز ذکر کردیم. سر جملی رو ما خوندیم، صفحه 14 داشتیم خوندیم، اونجا توضیح دادیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اشاره به توحید ذاتی دارد، یادم از توضیح دادیم اونجا. ایشون میگه این منافاتی با اون نداره. چرا؟ میگه اساسا اینو بدونیم الان محل بحث من به حسب انسبیته، مقام قیام انسب است به چی؟ توحید افعالی. مقام رکوع انسب است به توحید صفات. مقام سجود انسب است به توحید صفات، انسبه. ولی همون گونه که عارفان گفتن در عین اینکه انسبه میتونه در دل خودش توحید ذاتی رو هم داشته باشه، توحید صفاتی، میگیم بله میتونه. به تعبیر ایشون خود آیون عرفا وقتی گاهی توضیح میدن میگن هر مقامی از این مقامات سگانه میتونه توحیدهای سگانه هم در خودش داشته باشه. حتی قیام میتونه هر سه نوعی توحید داشته باشه، رکوع میتونه هر سه نوعی توحید داشته باشه، سجود هم میتونه هر سه نوعی توحید داشته باشه. ولی انسبیتش باعث شد ما این رو گفتیم. و مثالی میزنه میگه آیون عرفا حرفشون اینه هر اسمی جامع همه اسما، کل اسم فیه کل اسم، هر اسمی درش همه اسما هست، این تعبیر رو میکنه. خب کل اسم فیه کل اسم که میگید، ولی باز خودشون میگن اما غلبه اسمی یکی توحید صفاتیه، یکی توحید افعالیه، یکی توحید. لذا میگم اسم ذاته، اسم صفت، اسم فعل، درست اسم فعله اما هر اسمی توش توحید اسم ذات هم هست، اسم صفت هم هست، اما چهره غالبش چیه؟ اسم فعله. اینجوری نمیگن؟ میگن ما هم همینجوری بخواه میگن چهره غالب قیام توحید افعالی، چهره غالبش اینه، انسب به این مقامه، اما توش میتونی توحید ذاتی هم باشه. لذا من اون یا کنعباده هم که گفتم بله بنای توحید ذاتی هم میشه معنا کرد، هیچ معنی نداره، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی به خاطر مثلا اون یاکی که گفتیم با اون توضیحاتی که دادیم هیچ معنی نداره، ولی از این جهت هم میشه اینجوری معنا کرد. به حسب انسبیت دارم میگم آنچه در این مقام ذکر شد که قیام و قرائت اشاره مقام توحید فعلی است، منافات ندارد با آنچه در فصل سوم از مقدمه در سر جملی صفحه 14 نماز در سر جملی نماز ذکر کردیم صفحه 14 که ایاک نعبد رجوع عبد است به حق به فنای کلی مطلق، فنای کلی مطلق یعنی توحید ذاتی که اونجا گفتیم، زیرا که از برای هر یک از قرائت و رکوع و سجود مقاماتی است. چون میتونه مقامات داره، همین قرائت میتونه توحید ذاتی هم توش باشه، در اینی که گفتیم چیز برای هر یک از قرائت و رکوع و سجود مقاماتی است به حسب هر مقام، یعنی به حسب هر یک از این مقام توحید صفاتی و افعالی و ذاتی. حالا که به حسب هر مقام اشاره به مقامی از توحیدات ثلاثه میتواند بود، ولی هر یک از اینها به مقامی انسب است، اما هر یک از اینها انسب به مقامی هستند، یعنی رکوع انسب به توحید افعالی است مثلا، پس قیام به مقام توحید افعال انسب است، گرچه توحید ذات و صفت را نیز در باطن دارد. و این نظیر کلامی است که اهل عارف گویند راجع به تقسیمات اسماء افعال و صفات و ذات که اسم فعل میگن، اسم صفت میگن، اسم ذات. بس اسم فعل نمیتونه اسم ذات توش باشه، مگه هر اسمی جامع همه اسما نیست؟ میگه بله از اون منظر است، اما چهره غالبش اسم فعل. مثلا با اون که هر اسمی را اسم جامع میدونن، پس اسم فعل را آن اسم میدانن که تجلی فعلی در آن ظاهر باشد و تجلی صفتی و ذاتی در او باطن باشد، و همینطور در اسم صفتی و ذاتی. این بیان ریشون آورده و توضیح داد مطلب خودشون رو. من به نظرم باز اینجا هم حضرت امام یک کاری کرده، لایه های متعدد استعاذه رو بررسی کرده، یک هم به لحاظ سلوکی این لایه ها رو توضیح داد، هم به لحاظ شرعی هم شاهدی برای این لایه های تودی آورد. کار خیلی خوشی انجام داد و این کاری که حضرت امام کرد به نظر من عمق های متعدد نماز رو نشون داد، در این اینکه تنها شرح این مطالب نیست. استعاذه میتونه گاهی یک شکل دیگری باشه. الان میخواید بهتون بگم طرف از بس مسائل و مشکلات براش پیش اومده، میبینه قوقا و ذهنیتش زیاده، اعوذ بالله که میگه در واقع داره از این قوقا چیز میکنه، حتی لازم نیست اینا باشه، در حد خودش دیگه هر کسی. یعنی اینها داره سطوح بالا عرض کردن ایشون، داره به اهل سلوک اشاره میکنه، سطوح بالا و الا انواع استعاذه داره. اصلا انسان به هر حسب هر حال و هر لحظهش استعاذه ویژه داشت، انسان و بخواد تو نماز بره و از آسمان استعاذه جدی بخواد، مثلا ببینید با خانمش دعوا شده الان بخواد بره بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله که میگه توش باید این در نظر بگیره که چرا اینجوری شد. باز هستم جدی خیلی چیز صاف، یعنی اینکه خیلی آسونه، یعنی اینایی که معمولا همتون دارید و هممون دارید پیش اومده، تا البته ان شاء الله نداره، هیچ کس نداره. خب خواستم بگم شرط چیز سختی نیست که میخواید چیزی بگم، از بس حرف اینو زدن رفته یه جمعی نشسته، سرمایه‌دار نشسته و همش هم دنیا و پول و سرمایه و نمیدونم چی و تجارت و بانک و چک و همینا دیگه همینشون. خیلی هم به اصطلاح تردستی هم نشون میدن هر کدوم در صحبت و کارهایی کردن، آدم تو پیش اینا بود. حالا باید بره تو نماز چیکار باید بکنه؟ به نظر شما یه استعاذه از اینجور حرفا چی اینا شدید؟ باید استعاذه به حسب حالش، چیز سخت نیست. گناه کرده استعاذه مخصوص خودش داره، اینجور مسائل پیش اومده استعاذه. اهل کار شده هر مرحله که میرسه میبینه مرحله بعدی نداره استعاذه است. از امام به شکل کلان برای اهل سلوک اونایی که میرسن به مرحله وصول و فنا سه استعاذه رو مطرح کرده و خیلی خوب از پسش برآمده، شاهد متن دینی هم آورده. این بیان ایشون. حالا بحث بعدی دیگه باشه برای فردا. من قصدم این بود یه بحثی رو داشته باشم از این بحث‌های از امام که فضای نماد داره. بحث‌های نماد رو من هیچگاه هنوز تا به حال نگفتم. اون بحث نماد خیلی مهمه. حالا ببینیم اون رو داشته باشیم یا این بحث‌های ادامه بدیم. ببینیم چون یک جلسه هست نمی‌دونم بحث نماد اگر بگیم یکی از مشکلات کار در این نوع بحث‌ها حل میشه. ما بعضی جا چرا این جور دارن اصلا معنا می‌کنن برای ما حل بشه؟ خیلی از مسائل حل میشه. بحث نماد رو تا به حال نداشت. بحث‌های دیگر الان بحث معنی انجام شد، چند تا از اینا رو داشتیم انجام، این یکی رو اگر انجام بدیم تقریبا عمده چفت و بست‌های کار حضرت امام به دست ما میاد که چرا ایشون اینجوری عمل کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. نه استعاذه از شیطان به معنای خاص شیطان هم شیطان رو رقیق کنید و باید بالا اینجوری نه نه یه شیطانه خوابی منه نه هرچه خیلی رو خداست شیطان
اون شیطان به عنوان موجود مثالی مراد نیست
نه نباشه یعنی خواهد ارتقا داده این هم که آمیل مثلا به دعا باسه اون نتیجه نهایی اولیه که تبدیل به شیطان میشه اون کسرت این از این افتر مطالعه باید این شیطان رو نمیشه نه شیطان رو